حرکت بلا عائق اسهل است از حرکت مع العائق. این یه امر بدیهی است. معنی اسهلیت یعنی این معونه کمتر میخواد. وقتی معونه کمتر بخواد مقاومت در برابرش نیست. وقتی که مقاومت در برابرش نیست پس این به سرعت حرکت میکنه. جواب این از حالا اومد اینجا یه سوال مطرح میشه. این معونی سهولت چه مقداره؟ این سهولت برمیگرده به سرعت دیگه. سرعت چه مقداره؟ میگویم لازم میاد که چون هیچ قوه مقاومی در مقابل این قوه ما وجود ندارد، چون هیچ عائقی در مقابل این وجود ندارد، لازم میاد که حرکت این در غایت سهولت باشد، یعنی در کمال سرعت باشد، یعنی در حد اکثر سرعت باشد. آخه مقاومی در برابر چیست؟ او که اقتضای رفتن داره در او، در اونم که هیچ مانعی در اونجا وجود ندارد. چون هیچ مانعی وجود ندارد لازمت این است که سرعت و سهولت در نهایت درجه باشد. در نهایت درجه باشد لازم میاد به این که حرکت در نهایت سهولت و در نهایت سرعت باشد. معنای نهایت سرعت و نهایت سهولت یعنی سرعت غیر متناهی باشد. سرعت غیر متناهی بودن معنیش اینه از زمان نداشته باشه. چرا؟ مثلا این که طرف بالا میرود، یه وقت ما میگیم که در یک ثانیه این مسافه چطور میکنه؟ اسرع و اسهل از اینه که در نیم ثانیه باشه، اسهل از اینه که در ربع ثانیه باشه، اسهل از اینه که در عصر ثانیه باشه، اسهل از اینه که در یک صدم باشه، در یک هزارم باشه، در یک میلیونیوم باشه، در یک میلیاردیوم ثانیه باشه. هر چه که شما فرض کنید اسهل از این فرض میشود. پس نهایت سرعت و کمال سرعت اون یعنی اونی که از اون بالاتر سرعت فرض نشود، این است که این حرکت بدون زمان صورت میگیرد. یعنی شدت حرکت و سرعت حرکت به جوری باشه که بدون زمان باشه و حرکت بدون زمان محال. حرکت اگر باشد معنیش این میان مراتب تقدم و تأخر است. اگر میان مراتب تقدم و تأخر باشه زمان است. اگر بنا بشود که زمان نباشه معنیش اینه که در همون آنی که در اینجاست در همون آن در اونجا باشد، در اون نهایت باشه و در همون آن در حد وسط باشه. محاله که این چیزی. پس معنای این حرف این میشود که اگر عائقی در کار نباشد لازمه حرکت این است که در غایت سهولت باشد. یعنی لازمه این است که سرعت غیر متناهی باشد. یعنی لازمه این است که حرکت زمان نداشته باشد. به این محال است. پس حرکت بدون عائق محال. این بیان دو ایراد می شود گرفت که خود یکی را می شود گفت که یه خود به اصطلاح نقص در بیان در اینجا، یکی دیگه است نه مشکل تر است، ولی هر دلی اینها در بحث های آینده هم خواهد آمد. یکی همی اصطالی که ایشان کرده با این است که همین جوری که اگر جسم عدیم المیل باشد و قوه ای از خارج برو وارد کنیم لازمش این است که حرکت از نظر سرعت غیر متناهی باشد. در وقتی هم که مبدأ میل در درونش باشد باز بخواد حرکت بکنه، این هم عایق نداره دیگه. فرضیناست لازم میاد به این که حرکت در نهایت سرعت باشد و غیر متناوی باشد، محال باشد. پس باید حرکت طبیعی هم محال باشد. جواب این است که روح این مسئله چیز دیگر است. روح این مسئله این است که هیچ حرکتی در عالم بدون عائق وجود ندارد. یعنی در واقع ما اگر روح نظریه قدما را اگر بخویم به دست بیاریم، که ایکاس و این بیان ذکر کرده بودم، یه حرفشون این است که آقا هیچ حرکتی، حالا لااقل در حرکت مکانی این مطلب هست، توجه کردید؟ در حرکت مکانی این مطلب هست. بعد بحث حرکت کیفی و از کنم که حرکت کمی و به بالخصوص حرکت جوهری را بعد خودمون در زمین باید بکنیم. در حرکت مکانی اینجور است که هیچ حرکتی بدون عائق محال صورت میگیره. منطقه ما دو جور عائق داریم، عائق بیرونی و عائق درونی. عائق بیرونی این است که یه جسم وقتی میخواد حرکت بکند، موانع خارجی مانع سرعتش هستند، در جلوی پیش دادن. مثلا وقتی ما حرکت میکنیم، یه اتومبیل که حرکت میکند، این هوا را باید بشکافت و برود. این هوا عائق بیرونی. و هر وقت که حرکت در ملاء صورت بگیرد، مواجه با عائق بیرونی هست. تو توجه کردی؟ عائق درونی این است که همین بود که الان داشتیم میگفتی که ما یه حرکتی در شیء ایجاد میکنیم که طبیعت این شیء اقتضای خلاف اون رو دارد. جسمی را که، سنگی را که اقتضای پایین آمدن دارد، ما به طرف بالا میبریم. این اگر در خلاء هم ما بخونیم این را به طرف بالا ببریم، باز با عائق است. عائق درونی است. منطقه رجوع کردی؟ پس بنابرای خود ما حرفشون این است که حرکت بدون حرکت همیشه در میان دو قوه صورت میگیرد. یعنی به تعبیر دیگر حرکت همیشه تلاش است. تلاش در جایی هست که از یک طرف یک نیرو میخواد جسم را به سوی براند، از یک طرف مانع نمیخواهد بگذارد. که یک بحث تضاد در باب حرکت، یعنی یک معنی تضاد در باب حرکت از نظر قدما این است و این خیلی از این تضادهایی است که امروزی ها در باب حرکت میگن. یکی از اقسام تضاده که اینا حرفشون این است که اگر بخواهد حرکت صورت بگیرد، اگر حرکت با مبدا درونی بخواهد صورت بگیرد، باید در ملاء باشد. زیرا اگر در خلاء باشد، همین اشکال لازم میاد که این سرعت غیر متناهی باشد در لازمان واقع بشه. که یک برهانی که اقامه می کنند بر امتناع خلاء همین است که اگر خلاء وجود داشته باشد، لازم میاد حرکات در خلاء به صورت غیر متناهی، به سرعت غیر متناهی صورت بگیرد. یعنی لازم میاد به این که در لازمان صورت میگیرد و حرکت در لازمان محال است. پس بنابراین اینجا بیان از اون جهت ناقص است که همه جوانب مطلب بیان نشده است. توجه کردید؟ یعنی مطلب را به جوری گفتن که همه جوانب مطلب را بیان نکردن. و اگر میخواستن همه جوانب مطلب رو بیان بکنن، نباید این بیان ذکر بکنن. از این بیان ناقصی است که اگر جسمی بخواد حرکت بکنن، یا در اون مبدا اون حرکت هست یا نیست. اگر هست حضات فهول مطلوب، اگر نیست پس باید این حرکت با عائق صورت بگیرد. پس اگر نیست لازم میآید که این حرکت از حل بسه. خب اگر نیست دو حالت داره. و اون حالتی جرش این است که مبدأ ضدی در او هست یا مبدأ ضدی در او نیست. این دو حالت اینجا ذکر نکردن. حالا ما خارج گفتیم ولی اینا در متن این دو حالت رو نیاورن. مقصد و هدف اینها رو میدانیم که در جای دیگه چی میگن. از این جهت هست که این اشکال رو جدی نمیگیریم. تو میدونیم که حرف اینها مجموعاً در دو باب، یکی در این فصل که کل جسم لابد ان یکون فیه مبدا و میل المستقیم، یکی هم در فصل امتناع خلا، اساس نظریهشون در این است که حرکت نیازمند به یک قوه محرکه که او را که این حرکت رو در او ایجاد کند و نیازمند به یک عائق است که مانع این حرکت بشود و حرکت همیشه در میان دو قوه متخالف و متضاد صورت میگیرد. از یک طرف اون قوه ای که سائق و راننده است و از طرف دیگر اون قوه یا قوه هایی که عائق و مانع هستند. و الا اگر حرکت صرفا با قوه سائق باشد و قوه یا قوای مانعی در کار نباشد، لازم است این است که حرکت با سرعت غیر متناهی صورت میگیرد. این لازم است این است که در لازمان صورت میگیرد. اونم توجه دارم عرض میکنم. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که در باب خلا این حرف را گفتن که امروز نظریه امروز متکی بر همین اصل است و این را باید خود بیشتر هم روش دقت بکنید. بگیرم شما میگید که شما اینجا میخواید بگید که سرعت و بطع هر حرکتی، یعنی میزان سرعت، فقط بستگی دارد به وجود عائق. لازمی هر این بود دیگه. گفتید اگر عائق نباشد حرکت جسم باید به سرعت غیر متناهی و در لازمان صورت بگیرد. پس باید عائق وجود داشته باشه تا حرکت متناهی بشه. در شده خیلی بعد که متناهی شد، میزان سرعت حرکت چقدره؟ در واقع شما میزان سرعت حرکت را وابسته کردید به میزان عائق. هر اندازه عائق بیشتر سرعت کمتر و هر اندازه که عائق کمتر سرعت بیشتر. به طوری که اگر فرض کنیم عائقی نباشد سرعت باید غیر متناهی باشه. لقائل ان یقول که ما ممکنه که این حرف رو بزنیم که حرکت و جسم، حتی خود جسم، همون خود صورت جسمی، یقت نظر از عائق درونی یا بیرونی، خود صورت جسمیه اقتضای مقداری از زمان رو دارد. یعنی قطع نظر از عائق میخواد باشه میخواد نباشه. اساسا یا به تعبیر دیگر حرکت از اون جهت که حرکت هست اقتضای مقداری از زمان رو دارد. این را شما که به حرکت نسبت بدید ممکنه به جسم، امروز بیشتر به خود جسم میگم، ولی خود قدما رو کلمه حرکت میگفتن. حرکت از اون جهت که حرکت است اقتضای مقداری از زمان رو دارد. میخواد عائق باشه میخواد نه. مثلا مثل که امروز در یه حدی که کشف کردن میگن که اون مقداری که لااقل به شرط حال فهمیده است این است که حرکت ها و موج ها با سرعت 300 هزار کیلومتر در یک ثانیه. مثلا که این حرف بگیم 300 هزار کیلومتر در یک ثانیه، یا بگیم 1 میلیون کیلومتر در یک ثانیه، 1 میلیارد کیلومتر در یک ثانیه، این دیگه مقتضای ذات حرکت هست. یه از این بیشتر امکان ندارد. بله از این کمتر هر چیزی میخواد بشود بستگی داره با عائق ها و مانع ها. توجه کردی؟ پس بنابراین نظریه قدما در این اساس است که قوه محرک جسم هر اندازه باشد، مثلا قوه خارجی جسم به هر حجمی باشد، اگر جسم رو ما در نظر بگیریم به اندازه کره زمین و یک قوه ما در نظر بگیریم به اندازه ضعیفترین واحدهای قوه رو شما در نظر بگیریم، اون قوه ای که بال یک مگس مثلا دارد، اگر زمین در خودش عائقی نباشه، در خودش اقتضای یک بودن در یک جا نباشد، اگر در جلوی زمین هم هوایی، یک مانع دیگری، یک ماده دیگری که به صورت مانع باشه وجود نداشته باشه، لازم میاد کمترین قوه ها در بزرگترین جسم ها بزرگترین سرعت ها را که سرعت غیر متناهی به وجود بیاره. توجه کردی؟ حرف قدما بر این اساس هست که اگر عائق در کار نباشد، نه عائق درونی و نه عائق بیرونی، جسم حالت بی‌تفاوتی تبک به تمام معنا باشد، تبک به تمام معنا به دقت عقلی، یعنی در این جسم نه در درونش و نه از نظر بیرون یک ذره مقاومت در مقابل قوه‌ای که بر اتبار دیگر وجود ندارد. قدما میگن لازم است این است که اگر کوچکترین قوه های عالم را بر بزرگترین حجم های عالم با این وضع اگر وارد کنیم، لازم میاد سریع‌ترین حرکات را، یعنی حرکات غیر متناهی در شدت و سرعت را، یعنی حرکت در لازمان را به وجود بیاورد. ما میگیم با پس بنابراین حرکت باید در عائق با عائق به وجود بیاد. وقتی که پای عائق در میان آمد، اون وقت مسئله این است که عائق چه مقدار است، قوهی که وارد میتوست چه مقدار است. این که ما قوه کم میخواییم یا زیاد میخواییم، این بستگی داره که عائق چقدره. عائق کم قوه کم میخواد، به حجم جسم من اینا هیچ کار ندارم. حجم جسم که حد ذاته از اون جهت حجم جسم است عائق نیست، فقط اون قوه درونی است، اگر باشد ممکنه عائق باشه یا مانع های بیرونی، اون نمیتونه عائق باشه. این اساس نظریه قدمات. پس بنابراین در نظریه قدمای ما هر حرکتی باید در میان دو حرکت دو قوه صورت بگیرد، یک قوه از یک طرف جسم را براند و یک قوه دیگر که یا در درون جسم است یا در بیرون جسم است بر ضد اون حرکت باشه، بر ضد اون قوه اولی باشه، ولی این قوه اولی بچربد بر قوه دومی، به هر میزان که بیشتر بچربد سرعتش بیشتر خواهد بود. توجه کردید؟ این حالا این اصل نظریه. حالا بعد ببینیم که این برهان برای این مدعا که قدر دلیل می شود. یه اشکالش هم باز اشکال دومی بود که ایشان کردن، سال در ذهنمون اشکال باشه تا بعد ببینیم جواب چیه. به این است پس روح این مسئله این شد که حرکت بدون ام است از عائق درونی و عائق بیرونی، پس بنابراین جسم بیمیل میتونه در عالم وجود داشته باشد، جسم بیمبدع میل میتواند در عالم وجود داشته باشد، ولی جسم بی مبدع میل هم مثل جسمی که در اون مبدع میل هست همیشه باید در ملع حرکت کند نه در خلا. پس دلیل نمی شود به این که ما باید همیشه یک عائق درونی باید داشته باشیم. توجه کردید؟ این اشکال دیگر. ولی حالا راجع به این اشکال اون وقت شما باید این مطلب در نظر بگیرید که اگر ما در اجسام یک مبدع میل در اجسام فرض نکنیم اصلا عائقها در عالم می توانن عائق باشن. عائقها چرا عائق شدن؟ خود عائقها که عائق می شوند نه به دلیل جسمیتشون عائق می شوند، به دلیل اون قوه درونی که در اونها هست عائق می شن. به الله اگر مثلا الان این هوا در اینجا وجود دارد، اتومبیل هم می خواد حرکت بکنه، در هوا یک قوه بالاخره وجود داره، قوه مقاومتی. به الله اگر خود هوا اتومبیل ما رو فرض کنیم که بدون عائق، بدون عائق، خب هوا بدون عائق، بدون عائق باشه، همینقدر ما اتومبیل که حرکت بدیم هوا به سرعت باید حرکت میکنه، دیگه هوا عائق بودن نداره. البته این حالا مسئله ایست که بعد باید روش بحث بکنیم. مرحوم آخون ابتدا که این بیان ناقص را که از این که من الان عرض کردم خیلی ناقص تر است، خیلی ناقص ذکر میکنه، بعد میگه که این برای مستبصر ناظر کافی، اگر که برای مناظر کافی نیست. بعد میگه تنزیز که بیان است، اما بیانی اضافه میکنم که این بیان یه بیان مختصری اول میکنم، بعد یه بیان مجمل مندمجی از خواجه نقل میکنم که مقصود البته معلومه ولی عبارت یک جمله مندمجی هست. باید این هست میگم این به این که هر قوه جسمانی، قوه جسمانی متصف میشود به زیاده و نقصان و تناهی و لا تناهی. یه خودی که مسئله ایست، آیا قوه ها نیروها متصف به زیاده و نقصان و به تناهی و لا تناهی می شوند یا نمی شوند؟ اینجا یه شبه هست که قوه متصف به زیاده و نقصان و تناهی و لا تناهی نمی شود. چرا؟ چون زیاده و نقصان و تناهی و لا تناهی از صفات کمیات است. حالا کمیات متصل یا کمیات منفصل؟ قوه از نوع جوهر است، جوهر از این جهت که جوهر است درش زیاده و نقصان معنی ندارد، همچنان که تناهی و لا تناهی معنی ندارد. بله اگر جوهر تعلق داشته باشد به یک کمیت، به یک امرزی کمیت، یعنی به یک امرزی عدد یا به یک امرزی مقدار، یا بگیم عدد یا مقدار و کمیت به جوهر تعلق داشته باشد، به اعتبار اون کمیت اینم متصف به زیاده و نقصان میشه، به الله خودش به ما هوا هوا متصف نمیشود. به اعتبار مثلا اگر قوه اثر داشته باشه، قوه به اعتبار اثر خودش متصف به زیاده و نقصان و یا متصف به تناهی و لا تناهی میشود. حالا قوایی که مبدع حرکت هستن، اول ما خود حرکت را ببینیم چگونه متصفی شود به زیاده و نقصان و به تناهی و لا تناهی. ببینید زیاده و نقصان در حرکت یک وقت هست عددی، یک وقت هست مقداری. عددی به معنی این که یعنی حرکات مثلا متعدد، مثلا فرض تیراندازی از نظر عددی، یک تیر انداختن، تیراندازی رمی حرکت، او خود تحریک است، ایجاد حرکت است. یک تیر انداختن، ده تا تیر انداختن، صد تا، هزار تا، غیر متناهی. پس حرکت از نظر عدد متصف می شود به زیادتر. یک کسی پنج تا تیر انداخت، و یکی دیگه ده تا تیر انداخت. میگیم تیر اندازی این بیشتر است از تیر اندازی او. یا نظر از نظر مقداری، مقدار در باب حرکت همون زمان است. اینم دو جور است، یه وقت از نظر زیاده در نظر میگیریم و از نظر نقطه. مثلا یک حرکت، حرکت یک ساعت، دو ساعت، هزار ساعت، حرکت غیر متناهی از نظر زمان، یعنی یه حرکتی که در زمان غیر متناهی ادامه داشته باشه. یه از نظر زیاده. از نظر نقصان، حرکت یک ساعت، حرکت نیم ساعت، حرکت یک ثانیه، حرکت هزارم ثانیه، تا اونجا که ما فرض بکنیم که فرض امر محال است که حرکت در لازمان صورت میگیره. حالا قوهی که مبدع حرکت است، اون وقت به اعتبار حرکت متصف به زیاده و نقصان میشه. مثلا اگر دو نفر آدم ما در نظر بگیریم، این دو نفر آدم با بازوی خودشون تیراندازی میکنن، یک نفر ده تا تیر میتوانه بیاندازه، بعد دیگه از کار میفته، یکی که 20 تا تیر میاندازه، یکی که 100 تا تیر میاندازه. مثل اینه که شنا میکنن ورزشکارها، یا آدمی که شنا نکرده و تمرین ندارد، ده تا شنا که میکنه دیگه نمیتونه شنا بکنه، یکی که 100 تا شنا میکنه، یکی که 1000 تا، یکی که از صبح تا ظهر یک سره شاید تا 2000 تا شنا مثلا بکنه. اون وقت این قوه ها را به اعتبار این آثار میسنجیم. مثلا میگیم اونی که 10 تا شنا میکند قوت کمتر است از اونی که 20 تا، و اونی که 20 تا شنا میکند از اونی که 100 تا، از اونی که 1000. و اما از نظر زمانی، اگر ما فرض کنیم که یک کسی مثلا راه می رود، همجه حرکت می کنه راه می رود، غیر متناهی راه می رود، هر چه راه می رود، یک کسی یک سال همجه یک سال، یک روز یک سال راه می رود، یک کسی نصف روز یک سال راه می رود، یعنی یک کسی نصف روز یک سال راه می رود دیگه می مونه، یک کسی یک روز تمام راه می رود، بهران پس اونی که یک روز راه می رود قوت بیشتر است از اونی که یک روز راه می رود، اونی که دو روز پشت سر هم راه می رود قوت بیشتر است از اونی که یک روز پشت سر راه می رود. باز نوع دیگر، ما اگر افراد متعددی را فرض کنیم که یک عمل انجام می دن ولی یک عمل به این شکل انجام می دن، یک کسی این مسافت معین را مثلا از این سر شهر تا اون سر شهر را می دود، یک کسی در نیم ساعت می دود، یک کسی همون مسافت را در یه روب می دود، یک کسی در کمتر از این. باز اینجا اینها مسافتشون یکی ولی از نظر زمان متفاوته، یکی زمان در زمان کمتر طی میکنه، یکی در زمان بیشتر. مثل مسابقه های که معمولا در دو در دنیا وجود دارد، یا اسب دوانی ها. اون وقت اونی که در زمان کمتر یک مسافت معین رو طی میکند، شدت حرکتش، سرعت حرکتش بیشتر است، پس قوه او هم بیشتر است. پس ما شدت یک قوه را با مقیاس سرعت حرکت میسنجیم. پس ببینید، پس معلوم شد که قوای جسمانی را اگر که قوه جسمانی از این جهت که جوهر است متصف به زیاده و نقصان و متصف به تناهی و از جنبه اثر خودش متصف به زیاده و نقصان و تناهی و لاتناهی میسند، از نظر اثرش، از نظر عدد، یا از نظر امتداد زمان، یا از نظر سرعت و کمی زمان، که هر یک از اینها یک مقیاسی برای زیاد کم بودن حرکت. حالا حرکت غیر متناهی، بعد ببینیم آیا قوه غیر متناهی در عالم وجود داره یا نه. این البته در فصل بعد عنوان می شود که این مقدمه رو اونجا خواهد شد. آیا ما قوه جسمانی غیر متناهی در عالم داریم یا نداریم؟ آیا می توان یک قوه جسمانی در عالم وجود داشته باشه غیر متناهی باشه عددا، که یک کار را علاقه نهایی انجام بده. مثلا مثل یه عمل باشه انجام میدهد، مثل همون تیراندازی، یه حرکت را یک بار نه دو بار و سه بار و ده بار و هزار بار، ولی بین اینها البته چون بار که میگیم اینه سکون متخلل میشه غیر متناهی. آیا قوه جسمانی میتواند غیر متناهی باشه از نظر اثر و غیران خود غیر متناهی باشه؟ پس در آینده بحثه. آیا یک قوه جسمانی میتواند از نظر مدت غیر متناهی باشد؟ یعنی یک جسم با یک قوه جسمانی حرکت غیر متناهی بکنه؟ اینم بحثش در فصل آینده خواهد آمد. آیا یک قوه جسمانی میتواند از نظر سرعت غیر متناهی باشه؟ یعنی از نظر قلت زمان غیر متناهی باشه؟ یه همونیست که در این بحث محل سلامات، نه محال کنیم چیزی. توجه شدی؟ پس اجمالا ما تا اینجا این مطلب رو دانستیم که قوای جسمانی به اعتبار آثارشون متصف به زیاده و نقصان و متصف به تناهی و لا تناهی می شوند. حالا اینها آیا وجود دارن یا وجود ندارن؟ یعنی غیر متناهی که البته، آیا غیر متناهی یک قوه جسمانی میتواند از نظر سرعت غیر متناهی باشه؟ یعنی از نظر قلت زمان غیر متناهی باشه؟ یه همونیست که در این بحث محل سلاماست، نه محال کنیم چیزی. توجه شدی؟ پس اجمالا ما تا اینجا این مطلب رو دانستیم که قوای جسمانی به اعتبار آثارشون متصف به زیاده و نقصان و متصف به تناهی و لا تناهی می شوند. حالا اینها آیا وجود دارن یا وجود ندارن؟ یعنی غیر متناهی که البته، آیا غیر متناهی در هر یک از اینها وجود دارد یا وجود ندارد؟ قسمتش در این فصل گفته خواهد شد و قسمتش هم در فصل بعد گفته خواهد شد و همه شما مطالب مفیدی بکنیم بینیم کجا می رسیم. لأن كل جسم لابد أن يكون فيه مبدأ ميل مستقيم أو متديل. كل جسم بما هو جسم من شأنه أن يتحرك من مكان إلى مكان أو من وضع إلى وضع. إن يمقدم السبب وذلك إلا أنه إنجا غلطين أسترون نسخهاي شابسنجي هم بوده إنجا هم گذاشتن. این وذلک لعنه آدم خیال میکنه که دلیل است برای اون مطلب، نه او یه مقدمه سوم شد. این لعنه هوش بزنید که اصلا غلطه. وذلک لا یخلو، وذلک لا یخلو اما ان یکون فیه مبدع لتلک الحرکه. این حرکت که میکند مبدع این حرکت در او هست یا نیست؟ اگر هست فضاق خب پس مبدع حرکت درش هست، پس بحث هم این است که باید مبدع حرکتی درش باشه. و لم یکن فیه المبدع، اما اگر مبدع اون حرکت درش نیست، فقبوله للحرکت من مبدع خارج یجب ان یکون اسهل. اینجا عبارت خب ناقصه، یعنی و لم یکن فیه المبدع، یعنی لم یکن فیه اون مبدع اگر نباشه دو صورت دارد. یا و الم یکن فیه المبدع را به این معنی که الم یکن فیه اون مبدع و هیچ مبدع دیگری. توجه کردید؟
فقبوله للحركه من مبدا خارج يجب ان يكون اسهل، پس قبولش حرکت از یک مبدا خارجی باید اسهل باشد از این که در او یک مبدعی باشد، یعنی مبدع خلاف، مبدعی در جهت ضد این حرکتی شما ایجاد میکنید. لان کل جسم یکون میله، یا کل جسم یکون میله الى جانب اصحب فتحریکه عن ذلك الجانب اصحب، هر جسمی که میلش به سوی شدیدتر باشد برگردوندنش از اون طرف شدیدتر از قهرن، یعنی هر جسمی که به یک طرف میل داشته باشه به هر مقدار که میلش شدیدتر باشه در جهت خلاف اون میل سخت‌تر حرکت میکنه، یعنی قوه بیشتری میخواد. ضرورت ان الشيء مع العائق لا يكون تنفسه لا مع العائق. حالا فلو قدرنا، حالا به این نتیجه از این مقدمه گرفتن، فلو قدرنا جسما لا يكون فيه مبدا ميل اصلا فقبوله للميل الخارج لابد ان يكون في نهايه السهوله، يعني در نهايه السرعه، که معنی نهایه السرعه این است که نه در لازمان باشد، یعنی امر محال. فيلزم مما ذكرناه ان يستحيل وجود جسم لا مبدا ميل في تباعه الا لوجب ان يتحرك من مكان الى مكان دفعه واحده یعنی بلا زمان، و لازم ضروری البطلان و هو وجود حرکت لازمان لها فالملزوم کذلك و قد علم بیان الملازمه. بعد ایشان فرمود فهذا القدر من البیان یکفی للمستبصر الناظر و ان لم یکفی لمقاومه الباحث الناظر، که از قد نه این نظابر همون مستبصر ناظر هم کافی نیست. فنزید البته ما مقدمات اضافه بر اون که مرحوم آخون گفته ذکر کردیم که این مطلب روشن بود، و بعد هم باز در حرفای بعد هم چیزهایی خواهد آمد که این بیان را روشن‌تر خواهد کرد. فنزید که اضافه فنقول ان کل قوت جسمانیه فانها تتصف به زیادت و نقصان و تناهی و لا تناهی لال ذاتها، چون ذات جوهر است، جوهر از اونجا است که جوهر است متصف به زیاده و نقصان و اینها نمیشه، چون زیاده و نقصان از عوارض کم است، چه کم متصل چه کم منفصل، اونجا که کم میگه در کار اگر کم میگه صرف نظر بکنیم نه زیاده معنی داره و نه نقصان. لال ذاتها بل، حالا منتها سال گاهی وقتا کم به واسه کمیتی کن کمیت از عوارضش باشد که اینجا محل بحثش نیست، محل بحثش یا کمیتی که اون کمیت از آثار این شی باشد که این محل بحث اینجا، بل لعجل ما تعلقت بها من عدد او مقدار او زمان، بلکه به اعتبار اون چیزی که به او تعلق دارد از عدد یا مقدار یا زمان، مقصود این است که به اعتبار اثر که اون اثر دارای عدد است یا مقدار است یا زمان است، مقصود این است. ولابد من تناهی ها به حسب العده والمده والشده، اینجا اصل مطلب رو میگه که ولی مدعایی را ذکر میکنه که همه مدعاها در این فصل ذکر نمیشه، بعضی در فصل آینده میگه، و لابد است که خب صورت نوعی هست، و لابد من تناهی، اونجا که میگن جوهر ماده و صورت، صورت که میگن و لابد من تناهی ها، و باید متناهی باشد قوه به حسب العده، یعنی عدد باید، یعنی عدد آثارش باید غیر متناهی باشه، خودش باید غیر متناهی باشه، یعنی عدد آثارش غیر متناهی، که این در فصل بعد گفته خواهد. والمده یعنی زمانش باید غیر متناهی باشه، یعنی نمیتونه یه حرکت جسمانی، یه قوه جسمانی یه حرکت غیر متناهی را به وجود بیاوره، اونم باید در فصل بعد. وشده از نظر شدت هم این قوه باید که متناهی باشد، چون اگر از نظر شدت متناهی نباشد لازم میاد که حرکت در لازمان صورت بگیره. حالا این هم باز بحث بعد بکنیم، بیشتر بحث بکنیم. و ان یکون عدد آثارها و حرکاتها متناهی هست و کذا زمانها فی جانب یل ازدیار، پس بنابراین باید عدد آثار و حرکاتش متناهی باشه، این از نظر عددی، و همچنین زبانش از جانب ازدیار این همون مدته، و زمانش از جانب انتقاص که برمیگرده به شدت، و ذالک لان زمان الحرکت مقدار و کل مقدار یمکن فیه فرض التناهی و التناهی و لا تناهی، لان ذالک من خواص الکم فالزمان یمکن فیه فرضهما اما في جانب الازدياد وهو الاختلاف في المدة او العدة او في جانب الانتقاص وهو الاختلاف بحسب الشدة. و توضیح او، این توضیح او بعد می آوردن صرفت. از این اول این توضیح او عبارت حاجی هم در حاشیه می زید، عبارت اشارات است تا یک جایی که تا یک لماکانه ای که در صفحه آینده سطر هشتم، اونم اتفاقا باید سر سطر باید بیارن که وسط سطر باقی مانده. اینا دیگه همجور این کتاب ها رو چاپ کردن بدون این که توجه کامل به مطالبش کرده باشن که بعد بفهمن کجا باید سر سطر برن کجا باید به سر سطر نروند. همجور علکی اجارتن سر سطر اینجا هم نرفتن. و توضیح هو ان الشيء الذي تعلق به شيء ذو مقدار او عدد كالقوة التي يحصل عنها عمل متصل في زمان او اعمال متواليه لها عدد ففرض النهايه ولا نهايه قد يكون بحسب مقدار ذلك العمل. عبارت مال خواجه فرض نهایت ولا نهایت یه وقت بحسب مقدار این عمل است. مقدار عمل مثل همون که مثلا که در زمان غیر متناهی باشه یا در سرعت غیر متناهی باشه که این بیشتر به زمان غیر متناهی کار او عدد تلک الاعمال یا به حسب عدد اون اعمال ولذی به حسب المقدار اونی که به حسب المقدار باز در دو قسمت یکون اما مع فرض وحدت العمل. مقصودش از وحدت عمل اینه وحدت عمل به حسب چون بحث در حرکت هست اینه وحدت مسافت مثل اینکه یه حرکت معینی را مثل اسبانی ها یه میدان معینی رو تیمی کنه که عمل واحد هست و اتصال زمانی ولی زمان متصله چون عددها چون به صورت عدد به صورت تعددی او مع فرض الاتصال فل عمل نفسه لا من حیث یعتبر وحدته و کثرته یا با فرض اتصال در خود عمل در نفس عمل بدون اینکه به وحدت و کثرت خود عمل ما توجه داشته باشید که مقصود این عبارت خیلی مندمجی که محاسمات که شعر کرده کلام خواجه را همین توضیح رو داده که عرض میکنم و توضیحش هم همینه غیر از اون هم نیست که این که صورت وقتی میگه مقصودش اونجاییست که از نظر به اصطلاح که از این دو قسمی که اینجا ذکر کرده اما مع فرض وحدت العمل و اتصال زمانی اونجاییست که مسافت یکی اختلاف در علت و کثرت زمان است. این دومی اونجاییست که نه به مسافت است ما کار نداریم بعد فقط سر زمانه که یکی یه ساعت حرکت راه میره بعد یکی دیگه ده ساعت یکی هزار ساعت یکی غیر متناسب. حالا از اون حرفای بعد در بایشان تر میشه و با هازل اعتبارات یسیر القوا اصناف سلاسه الاول قوان. حالا چند قوه شما در نظر بگیرید؟ البته اینجا قوان که اینجا میگه قوتون هم گفته بود درسته ولی قوان میگه برای اینکه اینا با هم دیگر مقایسه کنید. قوان مقصود مثلا چند تیرانداز شما در نظر بگیرید. یفرض صدور عمل واحد منها فی ازمنه مختلفه، یک عمل واحد ولی در دو زمان مختلف مثل دو تیرانداز که تیر را از اینجا رها میکنن تا اون دیوار ولی یکی تیرش در یک ثانیه میرسه یکی در نیم ثانیه، یا در مسابقات اسب دوانی یه میدان معین را دو اسب طی میکنن یکی در مدت کمتر یکی مدت بیشتر. ترمات یک تا او سهامهم مسافه محدوده فی ازمنه مختلفه بلا محاله یکون التي زمانها اقل اشد قوه من التي زمانها اکثر که خارج از شبیه و یجب من ذلك ان یقع عمل غیر المتناهیه فی الشده لا فی زمان. لازم است اینه که اگر در اینجا ما یک حرکت غیر متناهی در شدت داشته باشیم در لازم هم باشه بگیم یکی از این تیرش از اینجا رها کرد در یک ثانیه رسید، دیگر تیرش رها کرد در نیم ثانیه، در یکی در ربع ثانیه، هی اسرع. اگر ما بخویم فرض غیر متناهی در سرعت بکنیم که شدت قهرمی که غیر متناهی، لازم است اینه که لازم هم باشه خون محال. مثالی قوان یفرز صدور عمل ما انها علی الاتصال فی ازمنت مختلفه، قوایی که عمل ما نه عمل واحد یعنی عمل در مسافت معین ما در نظر نمیگیریم، نه عمل مایی فقط زمان در نظر میگیریم، فی ازمنت مختلفه که یکی زمان کمتره یکی بیشتر، کرومات یختلف ازمنت حرکت سهام هنت الهوا، یکی که تیر میاندازه در ظرف یک ثانیه تیرش میفته به زمین، یکی که تیر میاندازه تیرش مثلا دو دقیقه روی هوا حرکت میکنه. ولا محاله یکون التي زمانها اکثر اقوام من التي زمانها اقل. اون مثالی که ما زدیم بهتر است، دو نفر با هم دیگر پیاده روی میکنن، یکی 5 ساعت که پیاده روی میکنه خسته میشه میفته، یکی 10 ساعت پیاده روی میکنه، یکی 20 ساعت پیاده روی میکنه. و یا به جیب من ذالک ان یقع عمل غیر المتناهی فی زمان غیر متناهی، لازمش اینه که اگر ما عمل اینجور عمل غیر متناهی داشته باشیم باید در زمان غیر متناهی باشه، مثل یه نفر در غیر متناهی زمان راه بره. لسال قوان یفرج صدور اعمال، یعنی اعمال متعدد که از یک قوه عملهای متعدد صادر میشه. قوان یفرج از هر یکی از این قوه ها اعمال متوالیت انها مختلفت بالعدد ترمات یختلف و عدد رمیهن ولا محاله یکون التي یفتر انها عدد اکثر اقوام من التي یفتر انها عدد اقل. ما مثال به شنا کردیم، اگر یکی 10 تا شنا میکنن خسته میشن، یکی 20 تا بعد خسته میشن، یکی 100 تا، یکی 100 تا، اینجا پس بنابراین اونی که قوت بیشتر است اونی که عدد حرکاتش بیشتر است. پس اگر یکی قوت غیر متناهی باشه یعنی بتواند این حرکات را غیر متناهی الی الابد غیر متناهی انجام بده، یعنی به عدد غیر متناهی انجام بده. بیاجب من ذالک ان یکون لعمل غیر المتناهی، اینجا ظاهرا در اون نسخه های سنگی هم لعمل غیر المتناهی داره، بله، ولی این خود این عبارتی داره، باید عبارت شد اینجا بیاجب من ذالک ان یکون همین شد درسته، شد هم درست بسه ان یکون لعمل غیر المتناهیته عدد غیر متناهی، لازمه این که لازمه این است که برای عمل غیر متناهی عدد غیر متناهی باشه. مقصود این است که لازمه این که عملی غیر متناهی باشه این است که عددش غیر متناهی باشه. ببینید اون جلوتر را نگاه کنید، در سطر چهارم چی بود عبارت؟ در سطر اول گفتیم و یجب من ذالک ان یقع عمل غیر المتناهیت فی الشده لا فی زمان. در سطر چهارم گفتیم و یجب ان من ذالک ان یقع عمل غیر المتناهیت فی عمل غیر المتناهیه فی زمان غیر متناهی. اینجا باید بگیم و یجب من ذالک ان یکون العمل غیر المتناهیه له عدد غیر متناهی. توجه کردی؟ ان یکون اینجور اگه به اینجور هم که گفتن البته باز مطلب درست و غلط نیست. فل اختلاف الاول به شده اونجا که عمل واحد است، یعنی مسافت واحده، اختلاف در قلت زمانه. اختلاف اولی قهرم به شدت مربوط می شود و دومی به مدت مربوط می شود و سومی به عده، یعنی به عدد مربوط می شود. تا اینجا عبارت خواهی است. ولما کان امتناع الله تناهی اول مسئله است که کاخ بیدار
و ناموس سرنگون کرد تا ابد نیندان خون بدوشد در زوال ستم آوشد آن خمینی با من رهبر ما قایم حق بود در سر ما راه ما راه قرآن و دین است فضل و دیروز دیگه شور عالم زنام حسین مزده جان زجام حسین هر کجا لحظتی حق بزند ریش عجز دیام حسین خون این سخن کرد و ترسید پیش ظالم نجردید و ترسید آن خمینی با من رهبر ما قایم حق و بستر سر ما راه ما راه قرآن و دین فضل و دیروز دیگه ما یقین آن خمینی
الرحمن الرحیم. ولما کان امتناع الله تناهی به حسب شده و هوا ان یقعل اثر فی الزمان الذی هو فی حال خیل بسر یا خب این بیانی که در ابتدای این فصل بود اون بیان دیروز گذشت، بعد بیانی از در توضیح اون مطلب از خواجه نقل کردن که از اون هم گذشت، بعد چیزی به عنوان تقریبا به منزله یک نوع نتیجه گیری از گفته خواجه تحت عنوان ولما کانه بیان میکنن، بعد وارد بیان دیگری برای همون برهان میشون و میتوان گفت که وارد یک برهان دیگر میشون که درباره اون برهان هم خیلی بحث و حرف هست. اون که اول میگن این است که چون که حرکتی که از نظر شدت غیر متناهی باشد، یعنی از نظر سرعت غیر متناهی باشد، محالت، چون مستلزم این است که حرکت در زمان واقع نشود، در لازمان واقع بشود، در آن واقع بشود، و حال اون که زمان از لوازم حرکت است، حرکتی اگر بخواد در زمان واقع نشود مثل جسمی که جسم باشد ولی امتداد نداشته باشد، امتداد از لوازم جسم، مقوم جسمیت جسم است، نمیشه هم جسم باشد و هم امتداد نداشته باشد، و لحاظا نمیشود هم حرکت باشد و هم زمان نداشته باشد. پس بنابراین حرکتی که از نظر شدت غیر متناهی باشد محاله، بنابراین بعد می فرمه چون این محاله پس شکی نیست که تأثیر قصری بر روی یک جسم مقدار تأثیر قاصر بر روی یک جسم بستگی دارد به قابلیت اون قاصر. معنی حرف این است که پس بنابراین حرکت در لازمان که محال است، وقتی که حرکت در لازمان محال است پس در زمان باید واقع بشود، اگر در زمان بخواد واقع بشود یعنی باید سرعت یک حد معینی باید داشته باشه، سرعت باید متناهی باشد نه غیر متناهی. وقتی که سرعت بخواد متناهی باشد، چون سرعت مراتب دارد، سرعت بود امور نسبی هستند، پس این مراتب از کجا پیدا می شود؟ چطور می شود که یک حرکت در یک درجه مثلا در 300,000 در یک ثانیه 300,000 کیلومتر می شود، یه حرکت دیگر نه به وضع دیگری خیلی کند می شود، در ثانیه یک سانتی متر می شود؟ منشه این چیز میگویند که پس این مربوط به قابلیت شیء است، مربوط به قابلیت جسم است، نه مربوط به فاعل، مربوط به قابلیت جسم است که جسم هر مقدار که بزرگتر باشد به اعتبار این که عائق در او بیشتر است، نه بزرگتر صرف بزرگ بودن حجم، بزرگتر باشد و مانع بیشتری در درونش باشد، عائق بیشتری در او باشد، یعنی یک میل متخالف در درون او باشد، به هر مقدار که جسم بزرگتر است حرکت کنتر است، و به هر مقدار که جسم بزرگتر است حرکت کنتر است، یعنی در قوه واحد. پس اگر ما یه قوه واحدی ما داشته باشیم، این قوه واحد روی جسم بزرگتر اثر کمتر میگذارد و روی جسم کوچکتر اثر بیشتری میگذارد، برای اینکه جسم بزرگتر دارای عائق بیشتری و جسم کوچکتر دارای عائق کمتری. خب این عرض کنم که یک همچه بیان اینجا میکنن که همین هم فل جمله قابل مناقشه است. و این است که از اون مقدمه این نتیجه را نمیشود گرفت که لما کان امتناع شدت غیر متناهی برای حرکت محالت، پس بنابراین تأثیر قاصر صرفاً بستگی دارد به قابلیت مقصور و صرفاً بستگی دارد به این که مقدار حجم مقصور چقدر باشد. یعنی در واقع بستگی دارد که اون میل مخالف در مقصور چقدر باشد. خب ممکنه یک کسی بگوید که اینجور نیست، حرکت غیر متناهی محال است، پس حرکت باید دارای یک حد معینی از سرعت باشد، از سرعت بود. پس مقدار سرعت بود به دو چیز بستگی دارد، یکی به مقدار قوه‌ای که بر او وارد می شود و دیگری هم به مقدار عائقی که مانع راه می شود. این مقدار قابل خدشه و مناقشه است، ولی چون هنوز ما در دنبال اینجا بحث یاد داریم می زدیم برای بحث که بعد روش صحبت کنیم. از این حالا بعد اون وقت وارد یه مطلب دیگر و وارد یک بیان دیگری برای برهان بر این مطلب می شوند از راه تناسب، که این هم خیلی باز داره انقلت قلت شده است که به انقلت قلت هاش می رسیم، خودمون هم امروز عرض خواهیم. می گویم به این که حرکت به سه چیز احتیاج داره قطعاً، یعنی هر حرکتی دارای این چه خصوصیت هست: زمان، مسافت. هر حرکتی ناچار یک زمان معینی داره، یک ثانیه حرکت، دو ثانیه حرکت، یک ساعت حرکت. هر حرکت مسافت معین دارد. مثلا در حرکت مکانی یک متر حرکت، ده متر حرکت، نیم کیلومتر حرکت، یک کیلومتر حرکت، هزار کیلومتر حرکت. هر حرکتی یک سرعت معین دارد، یه حد معینی از سرعت دارد. حرکتی که مورچه بر روی زمین می کند، این حرکت هست با مقدار معینی از سرعت. حرکتی که اتومبیل با سرعت سفت می کند، حرکت است با مقدار معینی از سرعت. حرکت اتومبیل با سرعت 120 باز حرکت است با یک حد دیگری از سرعت، همینجور از این بیشتر و از این کمتر. خار ساعت هم حرکت می کند، خار دقیقه شمار ساعت حرکت می کند، اینقدر حرکتش کنده که با چشمم نمی شود دید. تازه خار ساعت شمارش حرکت می کند 12 برابر کمتر از حرکت خار دقیق شمار، که حرکت خار دقیق شمار رو چشم درک نمی کند و او در این حال 12 بار کمتر از این سرعت دارد. یعنی دقیق شمار 12 بار بیشتر از ساعت شمار سرعت داره، چون تا وقتی که این دقیق شمار این ساعت شمار فاصله دو شماره یک شماره تا شماره دیگر رو تقیم می کند، او شماره 12 تا رو یه دور کامل رو تقیم می کند. بنابراین حرکت خار ساعت شمار، این خودش یه حرکت مکانی که بعد از یک ساعت ببینید که مثلا 5 میلیمتر حرکت می کند. حرکتی هم که نیر می کند که در یک ثانیه 300,000 کیلومتر حرکت می کند، این هم حرکت است. این هم مراتب سرعت. این معلوم. حالا در اینجا این چه امور متناسب هستند، یعنی زمان، مسافت، سرعت. امور متناسب معناش این است که اگر ما چه امر متناسب داشته باشیم، یعنی اگر دو چیز در دو تای از این امور متناسب با یک دیگر متفق باشند، در سومی قطعا متفق هست. ما اگر دو تا اتومبیل داشته باشیم که هر دو مسافت واحد را در زمان واحد طی کردن، هر دو یک ساعت رفتن و هر دو هم ده فرسخ را طی کردن، این دلیل برای این که سرعت کنم واحد بوده، چیزی نمیشه که در این دوتا متفق باشن، در مسافت زمان متفق باشن، در این حال سرعتشون اختلاف داشته باشه. عکس قضیه، اگر دو اتومبیل در زمان واحد مثلا یک ساعت با سرعت واحد حرکت بکنن، بدون شک مسافت واحد را طی کردن. اگر دو اتومبیل مسافت واحد را با سرعت واحد طی بکنند، قطعا در زمان واحد طی میکنند. این دیگه درست بحثی نیست. پس این تعامل با یک دیگر تناسب دارند، یعنی اگر دو حرکت در دو تای از این تعامل متفق باشند، در سومی هم قطعا متفق هست. و اگر این امور متناسبه، اگر دو امر، دو شیء در یکی متفق باشند و در یکی مختلف باشند، به نسبت خاصی در سومی هم به همون نسبت اختلاف خواهند داشت. مثلا اگر دو حرکت در زمان متحد باشند، یعنی هر دو یک ساعت حرکت هستن، ولی در مسافت مختلف هم، او در یک ساعت حرکت 60 کیلومتر رو طی کرده و اون دیگری در یک ساعت حرکت 90 کیلومتر رو طی کرده، یعنی در زمان متفق هم، در مسافت مختلف به نسبت یک و دو، یعنی یکی نسبت یکی دو نسبت مسافت یکی دو سوم مسافتی که دیگری طی کرده، سرعت هم همین نسبت خواهد داشت. یعنی سرعت اونی که 60 کیلومتر رو طی کرده دو سوم سرعت اون کسی، اون یکی که 90 کیلومتر طی کرده. اگر این دوتا در مسافت یکی باشند و در سرعت مختلف باشند، به نسبت با